أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. استدلال به اخبار هم بر استصحاب باید بکنیم که عمدن همینه، چون عرض کردیم که متقدمین و متأخرین به دلیل عقل و بنا و غلط تعصب کردن برای که استصحاب رو اعتبارش اثبات بکنن، اما عمده اخباره. اول کسی که تمسک کرد به اخبار حسین ابن عبدالصمد والد شیخ بهایی، که اینها از سمت جبل عامل آمدن به سمت ایران و وارد دربار صفوی شدند و کمک کردند به عرض کنم که ترویج دین و تبلیغ احکام شرعی. بعد شاه طهماسب مبتلا به وسواس بود، یک رساله‌ای نوشتند جناب والد شیخ بهایی، شیخ حسین ابن عبدالصمد، که به نام رساله وسواسیه، یا بهشون گفتن که العقد الطهماسبی. بعد در اون رساله برای اینه که وسواس جناب پادشاه از بین برود روایاتی رو خوندن، چون پادشاه روایات اهل بیت رو قبول داشت شاه طهماسب، و که اثبات کنند برایش که ببینید اهل بیت هم میفرمایند که به شکوکتون اعتنا نکنید. بعد تو اونجا خلاصه این روایات استصحاب رو ذکر کردن. ولی اون کسی که به شکل واضح و وسیع، هم واضح هم وسیع، در علم اصول، در کتاب اصولی ازش استفاده کرد، فاضل تونیست رحمت الله علیه. ایشون متوفای 71، والد شیخ بهایی متوفای 981، کمتر از 100 سال بعد تقریبا میشه گفتش که شاید تا حدودی چی در که فاضل تونی این کار رو انجام داد و اونجا رو حالا پیشنهادم اینه یه وقتی الوافیه رو بگیرید، یه کتاب عرض کنم یک جلدیه از کتاب اونه بگیرید، خلاصه آریتن او عرض کنم که اجارتن او صلحن او بیعن شراعن عرض کنم خدمت شما که او اذنا، مهم نیست، ولی بالاخره این کتاب رو یه تورقی بکنید ببینید که در اونجا ایشون چطور اصلا اصول ترتیب داده، مخصوصا باب استصحابش ببینید. به هر حال ما مجموعه ای از روایات داریم که تو این روایات نقض شده از نقض یقین به شک، گفتن یقین رو به شک نقض نکنید. یه بار دیگه دقت کنید، نقض یقین به شک حرام است، جایز نیست نقض یقین به شک. خب این روایات رو به عنوان روایات استصحابیه گاهی موقع تا شاید 12 تا 13 تا روایت بیشتر و کمتر برشمردن. از میان اینها یک روایت رو که شاید جز اولین روایت هایی که مطرح میکنن، روایت اولای زراره است، بهش میگن صحیحه اولای زراره. خود زراره 3 روایت داره که جالبه، هر 3 روایتش اشعار به مسئله همین عدم نقض یقین به شک، بلکه صراحت داره بهش. و این روایتی که در کتاب ذکرش کردیم، این روایت صحیحه اولای زراره است، بحث سندش هم اشاره میکنیم بهش، اونم خلاصش اینه که این رو شیخ طوسی عرض کنه با سند خودش نقل کرده و به لحاظ سندی احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید در سند وجود داره. محمد ابن حسن ابن ولید استاد صدوق بوده، اما احمد پسرش محمد ابن حسن ابن ولید استاد صدوق بوده، خیلی هم بهش اعتقاد داشته صدوق، تا جایی که میگفته هرچه استاد من توصیق بکنه منم توصیق میکنم، او موثقه. اما احمد پسرش که داخل این سنده در سند واقع شده، این در کتب رجال قدما ذکر نشده. البته ایشون از مشایخ مفیده، از مشایخ مفیده و کثیر الروایه هست، کثیر الروایه از مشایخ مفیده. و همچنین متأخرین مثل علامه هلی رحمت الله علیه این سند رو با اینی که احمد درونش بوده تعبیر به صحیحه کردن. خب یعنی شهادت ضمنی به اینکه او مورد وثوق است. بلکه از معاصرین ما هم اینچنین بودن، سابقا هم برای این بوده، توثیقات علامه رو بعضی به عنوان مانند توثیقات قدما میدونن، با اینکه علامه جز متأخرین نمیدونه. چرا؟ چون میگن آثاری از رجال دست علامه بوده که به دست ما نرسیده. و از این جهت بعضی گفتن توثیقات علامه درست نیست چون مبتنی بر اصالت العداله، یعنی کنه علامه به نام میذاشتن در اینه که راوی وقتی که قدحی نداره انشالله عادل است، ولی خب اصالت العداله مقبول نیست. این نسبتا به علامه درست نیست که ایشون قال به اصالت العداله، بحثش مفصله. ولی در مقابل بعضی گفتن اتفاقا علامه کتبی در دسترسش بوده که در دسترس ما نیست، پس لذا شهادتش کمتر از شهادت قدما نیست. الان کل حال قرائنی داشتیم، کثیر روایت از مشایخ مفیده، خب بالاخره استاد شخصی مثل شیخ مفید، این که شیخ مفید داشت نقل میکنه، یعنی مثل این که اعتماد میکنه، و از جمله این که علامه به چنین سندی اعتنا کرده، تعبیری به صحیحه کردن، و سایرین هم کثیرن از این سند به صحیحه یاد کردن. اینا نشون دهنده اینه که اعتبار نسبت به سند موجود هست. یه اشکال دیگه ای وجود داره در این روایت که میخوام بخونیم، اونم اینه که حریز ابن عبدالله سجستانی میگه ان زراره قال قلت له، زراره میگه قلت له، نمیگه که به کی گفتم. به چنین روایتی که نام مسئول که آیا امام علیه السلام بوده یا نبوده برده نشه، اینو بهش میگن روایت مزمر. درست شد؟ یعنی با ضمیر از مسئول، از اون کسی که سوال شده، یا ممکنه سوال هم نشده باشه، ابتدا به ساکن میگن قاله، اما کی قاله معلوم نیست. این ازمار خب مضره دیگه، ما به روایت امام علیه السلام عمل میکنیم نه روایت هر کسی که. ولی این هم خدمت شما عرض کنم که ازمارش هم غیر مضره. درست شد؟ ازمارهو عرض کنم خدمت شما که اضرار نداره، ازمارش اضراری نیست. چیه؟ چرا؟ خب به خاطر اینکه آقا زراره نقل میکنه، زراره از بزرگان اصحاب ائمه علیه السلامه، یکی از هر کسی که نقل نمیکنه که، اونم سوال شرعی. درست؟ و اینم اضافه بکنید که این ازمارها ازمار اولیه نبوده، غالب اینها ازمارهای عارضه. یعنی مثلا امام علیه السلام فرمایشی کردن، اینا تو دفتراشون که نوشتن اول نوشتن مثلا عن الباقر علیه السلام، بعد دیگه بقیه رو، یا سمعت ابا جعفر علیه السلام، ولی بقیه رو دیگه چی؟ ذکر نکردن. گفتن چی؟ گفتن قلت له. بعد که تقطی شده، این تقطیه دیگه دوباره تکرار نکردن کنیه امام علیه السلام و نام مبارک امام صلوات الله و سلام علیه رو، لذا تو چشم مردم ازمار است. پس یعنی در حقیقت ازمارش به خاطر اینه که تو دفترهاشون معلوم بوده. و یکی از بهترین شاهدا برای اینم اینه که خب آخه ازمار گفتن که در روایت فقهی خلاف بلاغته. درست شد؟ مثل که شما مسئله گو بشی، بشین رو مسئله چیز بگی، رو منبر بشین بگی گفتم بهش که جلسه استراحت حکمش چیست، گفت مستحب است. خب نمیان پای منبر رو شما بگن آه کی کجا چی، نمیگن. خلاف بلاغت اینجوری حرف زدن. پس ازمارش هم چی؟ از این ازمارا هم کم نداره. ما به ازمارای غیر زرارا هم ایراد نمیگیریم، مثل گاهی موقع مثلا سمابه که از عامه هم بوده، گاهی موقع یا حداقل واقفی بوده، چیکار میکنیم؟ اینا رو ایراد نمیگیریم. درسته به زراره که اومده شده فقیه از اصحاب امام علیه السلام. خب پس سند عرض کنم معتبر، ازمار غیر مضر. بعد بریم سراغ متن. متنم اینه، زراره میدونید سابقه عرض کنم که از عامه بوده، بس شیعه میشه. و اینی که شیعه هم میشه، نکته خیلی جالبش اینه که خیلی هم از امام علیه السلام مسئله رو با دقت میپرسه و امام علیه السلام هم با بزرگواری اینا رو جواب میدن، لذا خدا رحمتش بکنه. اگه این سوالای ریز جزئی رو نکرده بود، شاید خیلی وقتا ما خیلی از اینها به ما نمیرسید. اینجا میپرسه، میفرماید یه کسی میخوابه در حالی که طهارت داشته و هو علی وضوئن، در حالی که آه میخوابه. بعد آیا خفقه و خفقتان وضوشو باطل میکنه؟ خفقه بعضی گفتن چرت، خفقه یعنی چرت نیست. خفقه این سر رو دیدید که موقع آدم چشش گرم شد اینجور میفته، اینو بهش میگن خفقه. میگه یه بار سرش افتاد، دو بار سرش افتاد که این لازمه چرت زدنه. دقت کردید؟ آیا این وضو رو باطل میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی در حقیقت زراره در اینجا نمیداند که آیا این نوم هست یا نوم نیست. حکم نوم رو میدونه که نوم مبطل وضوئه، ناقض وضوئه، سبب وضوئه، موجب وضوئه، اما نمیداند که آیا این نوم شرعی ناقض هست یا نه. شاید نوم شرعی ناقض باید خلیستر از این باشه. امام علیه السلام صلوات الله و سلام علیه پاسخ میدن، میگن زراره گاهی موقع چشم میخوابه اما قلب نخوابیده. پیش میاد اینجوری، چشم میبینه خوابه ولی گوشا داره میشنوه، قلب یعنی هنوز عمیق نشده. اگه دیده باشید گاهی موقع حتی خوابم میبینه ولی خوابش صدای بیرون داره افتاده رو تصویرهایی که داره میبینه. این مجربم هست ظاهرا، درسته اینجا اینطور. بعد یه بلند میشه ببینه صدا مال بیرون بود، یقین میکنه بیرونه ولی تصویر رو داشت وهمش درست میکنه. این نشون دهنده اینه که چشم خوابیده اما قلب بیداره. اگه قلب بخوابه که صدا نمیشنید که. اگر قلب و اذن یعنی گوش خوابید، چون میدونه گوش آخرین عضو ظاهریه که میخوابه، چشم اولیه سنگین میشه، گوش آخریه، اگر گوش خوابید یعنی قلب خوابیده، این میشه نوم شرعی. دقیقا تمام بودید دیگه قلبم. خب بعد از این زراره دوباره میپرسه، گفتم دقیق نظر بوده، زراره میپرسه میگه که اگر از امام علیه السلام میپرسه که اگر کنارش چیزی حرکت کرد نفهمید، یه حیوانی رد شد نفهمید، آدم رد شد نفهمید، برگه باد خورد نفهمید، درست شد برگه هاشو باد برد نفهمید، قضا گذاشتن نفهمید. قال امام علیه السلام که نه، این وضوش باطل نمیشه حتی یستقن انه قدام، مگر اینکه یقین کنه خوابیده. امام فرمودن نه این باطل، باید یقین کنه تا اینکه یه امر بیانی بیاد برای اینکه خوابش برده واقعا، یعنی با شک و شبهه نمیشه همین که یه چیزی حرکت بکنه کنار تو نفهمی. کی گفته که تو خوابت برده؟ معلوم نیست خوابت برده. و تا زمانی که این امر بیان نیاد او یقین به وضو دارد، یعنی یقین به طهارت دارد. بعد اینجاست امام میفرمایند صلوات الله و سلام علیه فرمان که این فرد لا ينقض اليقین بالشک، یقین به طهارتی که داشته رو به شک در طهارت نقض نکنه، و انما ينقضه به یقین آخر، با یه یقین دیگری آن را نقض بکنه. درست شد؟ خب ما از این ذیلش استفاده میکنیم، ذیل روایت که لا ينقض اليقین، درست شد؟ ابداً به شک، هیچگاه یقین را ابداً هم داره ابداً به شک نقض نکنه. خب حالا سوال اینه که این الف لام الیقین الف لام عهده یا الف لام جنسه؟ اگر الف لام عهد باشه یعنی یقین به وضوع اجرا نقض نکنه، این قاعده برای همه ابواب فقه نمیشه. این معنی شده که یقین باب طهارت رو با شک نقض نکنه. اما اگر چی شد؟ اما اگر الف لامش الف لام جنس بود، یعنی اصلا جنس یقین، چه در وضو، چه در صلات، چه در صوم، چه در خمس، چه در زکات، چه در حج، چه در جهاد، چه در شهادت، چه در قضا، چه در کفاره، چه در تجارت، چه در اجارت، چه در نکاحش، چه در طلاقش، برو تا حدود قصاص و دیات، همه اینا هم نیست، نقض نکن آقا، چون الف لامش الف لام چیه؟ جنسه. خب پس اگر کسی اشکال بکنه بگه این الف و لام الف و لام عهده، درست شد، نمیتونیم ازش تعدی کنیم به سایر ابواب، جوابش یک کلمه است. چیه؟ یعنی که الف و لامش الف و لام جنسه، یعنی ظاهره در جنسه، و لذا لا ينقض اليقین ابدا بالشک، و لا ينقض اليقین ابدا به شک. و چکار میکنیم؟ این رو خدمت شما عرض کنم که به مساق یک علت میبینیم، یعنی که انه یک سیاقی آمده مساق علیت شده در اینجا، تعلیل دارن. پس لذا موردش فقط باب این باب نیست. ها؟ مورد. ببین دقیقا قیاس نمی کنیم ابواب دیگر را، قیاس من مذهب ما نبود. بلکه چکار که میگه با کلی دارن می فرمونن. نگفتن یقین. بله. اول فرمودن فانه علی یقین من وضوئهی، اینو گفتن یقین ابو وضو داره. بعد که فرمودن ولایم قدل یقین ابدا به شک الف لام شد، نگیرید اه، بگید الف لام جنس تطبیق شد، درست شد؟ اگر چرا این سؤال چرا این چنین است، به خاطر اینی که اساسا یه ارتکازی وجود داره که آدم یقیناشو نقض نکنه. یه ارتکاز اجمالا هست در ذهن انسان ها، همین باعث میشه که الف لام ظاهر میشه در جنس. حالا اگر هم رفتی در جای دیگه این عبارت رو دیدی، اونجا خیلی واضح‌تر میبینی. حالا اینجا دقت کنید، تو این صحیحه انه علی یقین من وضوئی رو داره که شبهه عهد بودن داره، اما در سایر روایات مراجعه کنید ببینید اونجا داره لیسا لک مثلا لیسا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، دیگه نداره که یقین بشی، قبلش نداره، اینجا تو این روایت داره. پس اینا گفتیم دیگه مجموعه روایات استصحابیه که توش داره که نقض یقین به شک نشه، این مورد داره که یقین بر وضو داره. پس اونا مؤید اینن که این الف لام الف لام جنس باشه. تو بعضی دیگه داره لیسا ینبغی لک ان تنقض بالشک الیقین، درست شد؟ تو نقض نکن به سبب شک یقین را. کدوم یقین؟ اونجا دیگه یقین رو قبل ذکر نشده، جنس یقینه. روایت آقا امیرالمومنین علیه السلام داریم که من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، هر کی یقین داره به یقینش بگذره. نگفتن یقین به چی، یقین به وضو یا به صلات یا به نکاح یا به حدود، نداره. من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، به یقینش بگذره. فان الشک لا ينقبل، فان الشک لا ينقبل یقین، شک نقض یقین نمیکنه. خب این درست شد. حالا یه حرف نهایی بزنیم، این که میگن نقض نکن یقین را به شک، از این شما میفهمید که آیا ما متیقن و مشکوکم یکیه یا نه؟ قطعا بله. چرا؟ چون اگر قرار بود متیقنم یه چیز باشه، شکم یه چیز دیگه باشه، بهش نمیگن نقض یقین نکن، به همون علتی که تو تعریف استصحاب میگفتیم ابقاء ماکان باید وحدت داشته باشه. پس اون حرفی رو که در تعریف استصحاب میزدیم که باید متعلق یقین و شک یکی باشه، از خود روایت هم دست میاد. یعنی لا تنقض الیقین به شیئن، به چی؟ به شک فی ذلک الشیء، نه فی شک فی شیء دیگر. مثلا میگم یقین به عدالت زید را با شک در عدالت ام نقض نکن. میگن آقا چه ربطی داره اینا با هم دیگه؟ خب باده این نمت کردن که تو تناقضه، ما بگیم بله ظاهره در چیه؟ ظاهره اینه. خب البته اینو قبلا هم گفتیم، بازم میگیم این وحدتی که داریم میگیم، شما بگی آقا متیقن سابق و مشکوک لاحق یکی بشه، خب اگر یکی شد 100% که دیگه چه جای استصحاب حکمش هست، اگر یکی نشد 100% که پس چرا شما قیاس میکنی؟ همینی؟ کسی به شما برسه بگه من استصحاب شما رو قبول ندارم، بگیم چرا؟ میگه چون اونی که تو شک میکنی شرایط عین شرایط قبله، 100% جای شک نداره. اگر تغییر کرده ولو 1%، خب چرا حکم به این موضوع جدیدو که 1% تفاوت میکنه با قبل، اینو چرا تغییر دادی؟ جوابش اینه آقا ما اینجا مته بیخ خشخاش نمیذاریم، که اینجا که کارگاه عقلیات نیست، روایت عرفی صادر شده، وحدت متیقن و مشکوکم عرفن باید صادر باشه. بس همینه که عرفن نماز جمعه عصر غیبت را با نماز جمعه عصر حضور یکی میبینن عرفن. اما خدمت شما عرض میکنم که بله احوال تغییر کرده، عرفا میگن بله از این حال نماز جمعه هم نماز جمعه است، فرق نمیکنه که، نمیگن نماز جمعه عصر غیبت غیر از نماز جمعه عصر حضوره. پس حالا که اینجور شد، پس از این روایت دقت بفرمایید، اجمالا دو چیز رو برداشت کردیم، درسته؟ از اون بعدا در قسمت بعدی به دلالت بیشتر میرسیم به دلالت این اخبار. اجمالا اینا دلالت بر استصحاب میکنن، یک دو وحدت متعلق یقین و مشکوک ازشون استفاده میشم. بریم سراغ تطبیق اینا ببینیم. قسمت 68 کنم الاستدلال و بالاخبار علی الاستصحاب. استدلال به اخبار بر چی؟ بر استصحاب. استصحاب که بگیم یعنی چی؟ بالا چی بنویسیم؟ بله اصل عملی تو بالا چی بنویسیم؟ ابقاء ماکان. ابقاء ماکان براش بنویسید. وقتی بگیم الاستدلال به اخبار علی الاستصحاب یعنی استدلال بر ابقاء ماکان. ابقاء ماکان یعنی چی؟ یعنی الحکم بالبقاء. اشار نایل ان المتقدمین والمتأخرين من الأصوليين تمسكوا بدليل العقل وبناء العقلاء إثباتا للاستصحاب. گفتیم متقدمین و متأخرین اصولیا به دلیل عقل تمسك کردن و بناء العقلاء برای اینکه اثبات استصحاب رو بکنن. وقد عرفت المناقشه في التمسك بهما، مناقشه رو در دلیل عقل و همچنین در بناء العقلاء دیدی. گفتیم عقل اصلا همچین ظنی پیدا نمیکنه، عقل میمونه همینطور. میگه خب باشه بوده، الان نمیدونم هستنم 50-50 بزن برای من، چرا زن پیدا کنم؟ تا زن من پیدا بشه گفته این زن حجته، مثلا اصلا مده حجزونه. اگه بنا اوغلا هم بگی تعبدش که ثابت نشد، اماریش هم که بخوای بگی باز در حوزه تنجیزیات و تعذیبیات ثابت نشد. خب فقط یقال به ان اولا بله فقط عرفت از مناقشه فتماسو به ما فل عمدت الاستدلال علیه بالاخبار. عمده اینه که ما استدلال بکنیم علیه، علیه یعنی علی الاستصحاب بالاخبار، از اخبار استفاده بکنیم. و قد یقال گاهی موقع گفته می شود که عرض کنم خدمت شما که و قد یقال به ان اول من تمسک بها، بها یعنی به اخبار، خبر حسین ابن عبد الصمد والد الشیخ البهایی، والد شیخ بهاییه که آمد و قبلش هم در بحرین ایشون چون اسفار رو رفت و ظاهرا هم فکر کنم اونطور که خاطرم بعد شیخ بهایی تو این اسفار رو پدر نرفت، سن کوچیکی داشت شیخ بهایی. البته دو تا احتمال، یه احتمالی که در جوالامل به دنیا اومد، یه احتمالی که در این، ولی یه احتمالی که در جوالامل به دنیا اومد 7 سالگی آمد به سمت ایران. بعد می‌خواستن که خلاص سفر بکنن، ایشون موند برای تحصیل شیخ بهایی پسر و البته موقع شیخ هم عرض کنم که پدر رفت به سفرها و اینها. حالا خیلی قصه هایی دارن جالبه، داستان قصص علمی اول قصص علمیشون رو بخونید خوبه، همچنین قصص معنویشون که کمکتون میکنه. خب رحم الله متوفای 984 ایشون فی رسالت المسما، در رساله ای که نامگذاری شده به عقد تحماسبی، این عقد به این دانه های تسبی که مثل حالت تسبی دانه های گردنبند بینا میگن عقد. الا انه ينبغي ان نؤكد، ببخشید ينبغي ان نؤكد، باید تاکید بکنیم الا انه ينبغي ان نؤكد على ان اول من تمسك بها بوضوح و به شکل اوسع في علم الاصول هو الفاضل التوني رحمه الله که مدفعه 1071 ایشون فی الوافیه. تاکید بکنیم که اول کسی که تمسک کرده به اخبار واضح به شکل وسیع‌تر در علم اصول، درست شد؟ اینا نشون دهنده اینه که این خاصیت ها تو عقد طهماسبی نیست. خب چون رساله عقد طهماسبی کتاب اصولی نیست، شکل اوسع هم نداره، گاهی موقعی موقع در وضوعش هم بحثه. فاضل تونیس رحمت الله علیه. خب قد استدل علی الاستصحاب، استدلال شده قد استدل علی الاستصحاب به ما ورده، استدلال شده به چی؟ بر استصحاب به ما ورده فی غیر واحد من الاخبار، غیر واحد از اخبار، من النهی عن نقض الیقین بالشک، نهی از نقض یقین بالشک. این فقره تقریبا به همین مفردات زیاد آمده در روایات. من ها ما رواه شیخان طوسی قدس رو عن شیخه المفید قدس رو، شیخ طوسی شیخ طائفه محمد بن حسن طوفی از استادش مفید محمد ابن محمد ابن نعمان، عن احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید. احمد ابن محمد کیه؟ عرض کردم پسر محمد ابن حسنه که محمد ابن حسن ولی از مشایخ صدوقه، اما احمد مجهوله. ان ابیه یعنی از پدرش محمد ابن حسن، ان محمد ابن صفار، محمد ابن صفار صاحب کتاب بصائر الدرجات. ان احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی منظورشه، ان حسین ابن سعید الاحوازی، ان حماد ابن عیسی، ان حریز، حریز ابن عبدالله سجستانی که معروفه، کتاب صلاتی هم داره، ان زراره، از ضرار روایت کرده. قال قلت لهو، ضراره میگه گفتم به ایشان، لهو همجا به زیر زمیر بگید، زیر بگید ازمار، الرجل ینام، میخوابه و هو علی وضوء. این وضوء کنایه طهارته، ولی نمیشه کسی داره وضوء میگیره بخوابه، خیلی دیگه باید خوابالو باشه در حال وضوء بخوابه. این وضوء کنایه طهارته، در حال طهارت خوابش میبره. اتوجب الخفقه والخفقتان، عرض کنم که علیه الوضوء، آیا خفقه و خفقتان هم براش وضوء رو اثبات چیز میکنن، واجب میکنن؟ یعنی مثل نومه؟ یعنی به عبارت دیگه بفرمایید سوال از چیه؟ از نوم ناقده. فقال علیه السلام یا زراره قد تنام العین، گاهی موقع چشم میخوابه، ولا ینام القلب، اما قلب نمیخوابه. فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضوء، اگه چشم خوابید، گوش خوابید، قلبم میخوابه، اون موقع چی میشه؟ وارد خواب غلیظ که میشن که دیگه گوشا نمیشنوه، اونجا وجب الوضوء، وضوء اونجا واجب میشه. قلت فان حر، این سوال اول بود، جواب گرفت. پس سوال اول سوال از چی بود؟ از مفهوم نوم شرعی. امام هم جواب دادن. سوال دوم، قلت فان حر که علا جنبه شیء، اون شبه موضوعی است، کنارش چیزی حرکت کرده، ولم یعلم بهی، اما این متوجه نشد. قال علیه السلام لا، اینجا هم وضو نمیخواد بگیره، حتی یستیقن انه قد نام، تا اگه یقین کنه که خوابیده. حتی یجی من ذلک امر بین، امر بین بیاد براش که خوابیده بوده. و الا فانه علی یقین من وضوئی، و الا یعنی چی؟ یعنی و ان لم یجی من ذلک امر بین، اگر امر بینی براش نیامده باشد، شک میکنه که وضوش باطل شد یا نه، بخاطر اینکه خوابش رفت یا نه، شبه موضوعی بود، فانه علی یقین من وضوئی، این یقین بر وضو داره. گوش کنین، قطعا یقین نداره ها، ولی امام رو به منزله متیقن فرض میکنن، میگن تو یقین داری، یعنی آثار متیقن سابق تو برش بار بکن. این میشه صغرا، این میشه کبرا. ولا ینقض الیقین ابدا بالشک، ابدا با شک نقض نکن. و انما ینقضه به یقین آخر، اینو با یه یقین دیگری. بله، این یقین دیگری یعنی چی؟ یعنی همون که یه امر بیان دیگری برای تو بیاید. و من لازمه ان یدرس الخبر من ناحیه سند و دلاله، از ناحیه سند و دلالت بررسی بشود. اما من ناحیه سند وقد وصفه و غیر واحد به صحه، غیر واحد یعنی خیلی از اصولی ها و حتی فقها ها این رو تعبیر به صحت کردن. الا ان احمد ابن محمد ابن الحسن ابن ولی لم یذکر فی کتب رجال القدما، در کتب رجال القدما ذکری ازش نیامده. به همچین کسی میگن چی؟ ذکری ازش نشده، میگن مهمل، نه مجهول. مجهول اونی که اومده، نگفتن ثقه است یا نه، این مهمل، اسمی ازش نیست. نعم انه کثیر الروایه، بله در کتب حدیث کثیر الروایه است. و کان من مشایخ المفید، قدس رو از مشایخ مفیدم هست. فقط وثقه المتأخرون هم توثیقش کردن، کل علامه رحمت الله علیه، علامه هلی، به تصحیح سند الذی وقع و فی. چجوری توثیقش کردن؟ دقت کنید، این به تصحیح طریقه توثیقه، توثیقش به این نحوه که گفتن، اینجا گفتن این سنده رو که احمد توشه گفتن صحیحه. خب این شهادت ضمنیه در اینه که رجال این ثقه است دیگه، چون صحیحه به کدوم روایت اطلاق میشه؟ سندش عدل امامی باشه. فلا ینبغی الاشکال من ناحیته، این از ناحیه احمد چی نداره، اشکال نیست. ثم لا یخفا ان هذا خبر مزمر، این مزمر هم هست. لان زرارت لم یصرح بانه روا عن الامام علیه السلام، زراره تصریح نکرده من از امام دارم روایت میکنم. الا ان شأنه اجل من ان یروی الحکم الشرعی عن غیره، زراره ای که شیعه شده و بعدم شیعه خوبی شده و شأن امام میدونه و بعد این بیاد حکم شرعی بگه برای مردم از غیر امام، عن غیره علیه السلام. ولذالک قیل ان مزمرات زراره معلومه الانتساب الى احدهما علیه السلام، گفتن اصلا مزمرات زراره معلومه انتسابش به احدهما، یعنی یا چون این از اصحاب ما باقر بود از اصحاب امام صادق علیه السلام، بالاخره به اونها نسبت داره. فلا ضرر فی ازماره، ضرری در ازمارش نیست. ما ان غیر واحد من الاعلام اسنده الى مولانا الباقر علیه السلام، همین روایتو به امام باقر علیه السلام هم همین روایتو نسبت دادن. پس درسته در بعضی از مجامع مزمرن اومده، اما بعضیا اتفاقا این رو مبهرن، یعنی اظهار کرده امام علیه السلام رو. و اون نکته هم بیاتون باشه، ازمار خودش خلاف بلاغته و کلام باید عاری باشه از خلاف، پس باید یه قرینه واضحی وجود داشته باشه. یک، دوش هم اضافه کردی که از تقطیع این ازمارا به وجود می آید. و بالجمله انه معتبر سنده. و اما من ناحیه دلالت علی الاستصحاب، اما از ناحیه دلالتش بر استصحاب چی؟ فتقریبها ان زراره سأل عن حکم بقاء الطهاره بعد ان یشک و شخص فی حدوث النوم الذی کان من نواقضها، سوال کرده از اینکه آیا طهارت باقی است، حکم بقاء طهارت آیا باقی است بعد از اینکه شک میکنه شخص در حدوث نوم، چون شک کرده بود یه چیزی کنارش حرکت کرده بود، نفهمیده بود که آیا این خلاصه خوابش برده یا خوابش نبرده، ولی میدونه که نوم جز نواقضه هاست، نواقضای نواقضه طهارته، هاش برمیاد طهارت. فعجاب علیه السلام به عدم وجوب تجدید طهارت. امام علیه السلام میفرمان تجدید طهارت نیاز نداره، این واقعا تجدیده ها، تجدید طهارته. بعضی وضو ندارن میگه برم تجدید وضو کنم، شما اصلا وضو نداشتی تجدید کنی، دقت فهمید شد؟ امام میفرمان تجدید، این تجدید دقیقه اینجا به کار رفته، چون بعضی ها نادرست بکنن، بله شما احداث طهارت بکنید نه تجدید. و ذالک لانه کان متیقنا بطهارته و شک فیها، چون چرا تجدید طهارت نیاز نداره؟ ببین عدم وجوب، میخوای بری وضو بگیری، وضو نور و علا نور، میخوای احتیاط بکنی، احتیاط عرض کنم حسن و علا کل حال، به ما ربطی نداره. ما بحثمون سر اینه که یک کسی نمیخواد احتیاط بکنه، نمیخواد نور و علا نور داشته باشه، اصلا فرض کن وقتش زیغه. بعضی موقع اصلا اینجور میشه، اگه حساب قبول کنی با همین وایس نماز بخونه، ولی اگه حساب قبول نکرده باشی و تیمم کنه مثلا، میگیم نه نیازی نداره چون متیقن به طهارت بوده و شک کرده درش. و قولو علیه السلام ولا ینقض الیقین ابدا به شک فی قوت قاعدت عامت قائلت به عدم جواز نقض الیقین به شیء به شک فیه مطلقا. اصلا این عبارت لا ینقض الیقین ابدا به شک در قوه یه قاعده ایه، که قاعده عامه ای که چی میگه؟ این قاعده عامه قائلته، قائل به چی؟ به اینه که جایز نیست نقض بکنی یقین رو به شک، به چیزی، یقین به شی رو، یقین به شی، این به شی متعلقش یقینه، یقین به چیزی را نقض نکن به شک. اون به شک متعلقش چیه؟ عرض کنم نقضه، فیه یعنی در اون شی، مطلقا، مطلقا یعنی میگه یعنی چی؟ چه مال باب وضو چه غیر وضو، این همون معنی ابقاء ما کنه، این معنی همون الحق بالبقاءه، نقض نکن. و غیر توجه اشکال الا الاستدلال به اشکال، هم گفتن بهش توجه اشکال پیدا کرده، بهی بهی یعنی چی؟ یعنی به این تقریب. و هو ان الف لام فالیقین لو کانت للعهد، اگه برای عهد باشه، یعنی چی برای عهد باشه؟ چون قبلش امام فرمودن فانه على یقین من وضوئه صلوات الله و سلام علیه، یعنی الیقین بالوضوء السابق، این معنیش که یقین به وضوء سابقتو نقض نکن. فلا یمکن التعدی عنه الى مطلق موارد الیقین، ما نمیتوانیم این را به مطلق موارد یقین، هرچند مال باب صلات باشه، خمس باشه مثلا، اینها چیکار کنیم؟ تعدی بکنیم به حیث و نؤسس قاعده کلیه لجميع موارد الاستصحاب، به این صورت یه قاعده کلیه داشته باشیم برای همه موارد الاستصحاب، این فقط به درد باب حد اکثر طهارت میخوره، اگه نگیم فقط مختص به باب وضوء. نه ولکن نام مدفوع، این چیه؟ این هرکان اشکال دفع میشه. و ذالک لان الف لام فیه ظاهره فی الجنس، ظاهره در جنسه. حالا این علت ظهور رو گفتم، ارتکاز ذهنی ما هم همینطور بخاطر ارتکاز. مضافا الى ان قوله علیه السلام ولا ينقض الیقین ابدا به شک، صیغه مساق تعلیل. ببینید ولا ينقض الیقین ابدا به شک مگه تعلیل نیست؟ مگه امام در روایت تعلیل نیوردن که چرا نباید بره وضو بگیره؟ خب بعدا تعلیل مناسبت با مورد داره یا مناسبت با موارد داره؟ موارد دیگه، مطلق هم هست، بستمونه برای تعدی. فلا یختص به موردن دون موردن. ببین اگر این حرفو بزنی بگی عهده، اصلا باید حرف بزنی احدی نزده، اینم یادت باشه، چون فقط باید بگی تو باب وضو، اونه تازه وضو اون رجله، نمیتونی همچه حرف بزنی که، تازه اونه بگی فقط اونجایی که حرکت کرده یا چیزی با اوکه تجور، با ایلم تجور، چطور القا خصوصیت میکنی؟ خب اینم بکن. و ممات چرا عرفی نیست اتفاقا؟ چرا اتفاقا خیلی عرفیه، اون رو ازش قاعده کلی میفهمه، تو ارتکاز داره که یقین ثابت قابل اعتناه. حالا درسته که وجهش فرق میکنه ها، ولی برای ظهور کفایت میکنه، این فرق میکنه. نگفتم به ارتکاز عرفی تمسک کردیم، به من میگه شما که اغلا قبول نداشتی همچین استثابی داشته باشن، نه، برای استظهار که این یه قاعده کلی باشه خوبه، بعد میریم توی استدلال به خود روایت نه به عرف. و من متعین، حالا اگر من میخوام معید برات بیارم دیگه دلتو قرص میکنم میرم، نگران نباش. ان یکون قوله علیه السلام ولا ينقض اليقین ابدا بشک قاعدتا عامه، تأیید میکنه که قول امام علیه السلام که نقض نکن یقین رو هیچگاه هرگز با شک، این قاعده عامه است لجمیع موارد شکوک، برای همه شکوک که المسبوقه به تعقل یقین، الاخبار الاخر، اخبار دیگری که در اینجا هست، المتضمن لها بالمعنا، اخبار دیگری که همه معنا رو دارن لغیر مورد الوضوء، ببین بر مورد وضوء هم نیست. که قول علیه السلام فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، شایسته نیست که تو نقض یقین بکنی به شک هرگز. و لیس و همچنین فلیس ینبغی لک ان تنقض بالشک الیقین، این الیقین مفعول بر تنقض، تنقض که نقض نکن به سبب شک یقین را. و ما ان امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه علیه السلام فرمودند ما من کان علی یقینا، کسی که یقین داره یقین به چی؟ نگفت یقین به وضو. فشک فلیمز علی یقین، این بر یقین خودش بگذره. فان الشک لا ينقض الیقین، شک یقین را نقض نمی کند. درست شد؟ اینا هم هست. ببینید یه روایتی هستش که شما احتمال عهد بودن رو بهش بدید، تمام این روایت اصلا بعضی از این اصلا بابا وضو نیست، بابا صلات هم هست، بعضیش که مطلقه نه وضو نه صلات، مثل روایت آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله. پس اینا همش با هم دیگه مجموعه نشون دهنده اینه که ارتکاز درست میکنه که اون الف لام حرف لام جنس نباشه و تعدی اونم تعدیه وسیعی باشه. ارتکاز عقلایی هم داریم، سیاق تعلیل هم داریم دیگه. چی میخواد؟ ما نمیخوایم که چیز بکنیم که قسم از عباس بخوریم که میگیم ظاهره دیگه، ظهور همه دیگه، ظهور همین شرطی نمیخوام. ثم لا يخفى ان الظاهر من قول علیه السلام ولا ينقض اليقين ابدا بالشك و نحوه ان ما تعلق به اليقين هو نفس ما تعلق به الشك، آن چیزی که یقین بهش تعلق گرفته همان چیزی است که شک بهش تعلق گرفته. به عبارت دیگه چی میخوام بگیم؟ ظاهر این است که وحدت متیقن و مشکوک. یه عبارت دیگه هم گفتم براتون، چی بود؟ گفتم فنیه، وحدت قضیه متیقن و قضیه مشکوکه. و هو چرا؟ چون میگن همونی که یقین به شی داری با شک، با شک نقض نکن. یعنی کدوم شک؟ چون تو عرض کنم تو کلام امام نداره که به شک در چی، ولی معلومه که شک در همون چیزی که متیقن است. و هو يدل على اعتبار وحدت المتيقن والمشكوک في الاستصحاب. پس باید متيقن و مشکوک یه چیز باشه. اینا جواب فهمیده میشه. این همونی بودش که کنارش بنویسید. ما از ابقاء ماکان هم فهمیدیم. چون ابقاء ماکان هم میگفتیم اگر همان چیز باشه ابقاء معنا داره. نعم حيث كان المعتبر في الوحدته صدق، بله صدق حل عرفی، چون معتبر در وحدت چیه؟ صدق عرفیشه. صدق عرفیشه در وحدت. چرا نه؟ چون ما اصلا از ظاهر فهمیدیم دیگه، ما که نرفتیم از دلیل عقلی بفهمیم، که اومدیم از ظاهر روایت فهمیدیم. ظاهر روایت گفت فهمیدیم که وحدت متیقن و مشکوک میخواد. خب این باید چی باشه؟ باید عرفی باشه. فلا تعتبر الوحدت و دقیه العقلیه، وحدت دقیه عقلیه عرض کنم که در آزمایشگاه عقل نیست، عرفی باید نگاه کنی. بل تک فی الوحده بینهما عرفن، درست شد؟ عرفن وحدت یکیه. ولی ذالک یجل الاستصحاب الامور التي تحدث شيئا فشيئا، گوش بکنید، چون وحدت عرفیه استصحابو میتونید شما در امور که شيئا فشيئا هم بیاد اجرا کنید. مثلا آب داره میاد، درست شد؟ آب جوب داره میاد، شما شک کردی آب غرق شد یا نه، خب اینا شيئا فشيئا داره آب خارج میشه. این آبی که الان خارج شد با آب قبلی فرق میکنه، قطره قطره فرق میکنه، ولی شما استصحاب جریان آبو میکنید. اگه با دیدگاه دقیق بگی اون آبی که آمد قطعا رفت، آب جدیدم شک داریم در این که اومده باشه، این دوتا شد. اینجوری که حساب کتاب داره میکنه. آقا ما داریم از وحدت متیقن و مشهور که از ظاهر روایت فهمیدیم، باید به عرف مراجعه بکنیم. پس اینو دقت کنیم، اینو بهش میگن استصحاب در امور غیر قاره، اسمش اینه، قاره با قاف. امور دو جوره، یه وقت امور قاره داریم یعنی قرار دارن، یه سری اموری داریم امور غیر قاره که بهش امور فارم میگن، یا یا قارن یا فارن، یعنی فرار میکنن نمیمونن. درست؟ اگر استصحاب فقط در امور قاره نیست، مثلا بگی زید قرار داره عدالتش میتونیم استصحاب بکنیم، نه، جریان هم اگر باشه، لذا زمان هم اگر باشه میتونیم استصحاب بکنیم. مثل چی؟ مثل روز، مستصحب اللیل مستصحب النهار چی رو استصحاب میکرد؟ شب و روز. در حالی که روز الان یا الان، اگر الان جز روز بود که هنوز هست، اگر رفت که جز شبه، پس دیگه آنی نداری. به اینا میگن متصرم الوجود، متصرم با صاد، یا منصرم الوجود، انصرامی هم تصرمی هم. درست شد؟ که زمان مثل یوم و لیله و افعال التی وقع کل جزء منها فی جزء من از زمان که تکلم مانند و همچنین پس مثل شب و روز که متصرمن آنن فآنن شیئن فشیئن و افعالی که واقع می شود هر جزی از اونها در جزی از زمان، مثل تکلم کردن. درست شد؟ مثل تکلم کردن که وقتی منبری داره صحبت میکنه، درست شد؟ منبری داره صحبت میکنه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، حالا 5 دقیقه صحبت کرده، شما شک کردی داره ادامه میده یا نه، کلامش هر حرفیش در یه واحد زمان داره میاد. اون موقع که گفت مثلا ای مر دوم بمانید، ایش تو یه واحد زمان اومد، ایش یهش تو یکی، میمش تو یکی، رش یکی، دارش یکی، میمش یکی، اون قبلی داره. حالا ما شک کردیم آیا منبری هنوز داره ادامه میده درس یا نه، استصحاب میکنیم. چی رو استصحاب میکنی؟ اونی که نیومده که قطعا نیومده، اونی هم که اومده قطعا از بین رفته. میگیم آقا دست بردار از این دقتهای عقلی، ما منات وحدت متیقن و موضوع رو از روایت فهمیدیم، جا نداره شما بری این رو مطبیخ خشخاش بذاری و عقلیش بکنی. لذا افعالی که واقع می شود هر جزی از آنها، از آنها این از این افعال در جزی از زمان مثل تکلم، اونا هم استصحاب توش جاری می شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرج الله.